امشب بر شما خوش. به نشست 150 کانون کتاب تورنتو خوش آمدید. قبل از اینکه من شروع کنم، یکی از دوستان چند کلمه میخوان صحبت کنن. من خواستن که فرصتی فراهم بشه ایشون صحبت کنن. خواهش میکنم.
با سلام خدمت دوستان، من یکی از شرکت کنندگان کانون کتاب در طی سالها هستم که هر وقت فرصت کنم میام به کانون. در سال نو یه فرصت خوبی شد، من فکر کردم لازم هست که از آقای حریری و کانون کتاب به خاطر این همه زحماتی که در طی سالها کشیدن تشکر کنیم و امیدواریم به هر حال این کانون ادامه پیدا کنه به صورت خیلی بهتر و مثل همیشه پربار. و امیدوارم اجازه داشته باشم از طرف شما که این گل رو بابت تشکر به آقای حریری و کانون کتاب تقدیم کنم.
به من گفتن این قرار سورپرایز باشه. به هر حال خیلی سپاسگزارم از شما و همه دوستان. با اجازهتون این گلها رو من میذارم دم در موقع خروج، هر کدوم یکی دونه با خودتون ببرید.
نمیدرسه
برامه اونایی که برهام
از جلو
پیشنهاد خیلی خوبی، حتما خیلی عالی. سپاس فراوان دوباره. امشب همینطور که اطلاع دارین خانم پدرامنیا برای ما صحبت میکنن، نویسنده و مترجم پرکار ساکن تورنتو. من چند روز پیش، یکی دو هفته پیش با ایشون تلفنی صحبت میکردم، گفتم که شما این همه وقت از کجا میاری؟ با درس و کار و زندگی و خانواده و اینها، ترجمه و نوشتن و به هر حال دستتون درد نکنه، خسته نباشین. و خیلی خوشحالیم که این فرصت رو به ما هم دادیم که ما استفاده کنیم. کتاب‌های ایشون بیرون هست، دوستانی که علاقمند هستن در پایان جلسه خانم پدرامنیا چند دقیقه اینجا خواهند بود که براتون امضا کنن. عرض کنم که از خانم پدرامنیا کتاب‌های روانشناسی خواندن و ترویج کتابخوانی توسط نشر قطره، روانشناسی نوجوان توسط نشر قطره، ترجمه دولت‌های فرومانده از چامسکی نشر افق، رمان گیلگمش نوشته جون لندن نشر افق، ترجمه لولیتا، تشارت زریاب افغانستان که ایشون یک در واقع بدلی زدن به سانسور ایران و این کتاب رو در افغانستان چاپ کردن که این کتاب در اینجا معرفی شد، ترجمه کتاب لطیف از شب از اسکات فیتزجرالد توسط نشر ملیکان که امشب معرفی میشه، رمان نفیر کویر نشر قطره، رمان زیگورات نشر قطره و رمان زمستان تپه‌های سوما انتشارات نگاه که امشب در موردش صحبت خواهد کرد. نشست بعدی کانون کتاب تورنتو جمعه 12 فوریه خواهد بود. جزئیات بیشتر رو به زودی به اطلاع شما خواهیم رسوند. امشب یه تعداد فرم‌های نظرخواهی داریم، اگر لطف کنید این فرم‌ها رو برای ما پر کنید. نظر شما برای ما ارزشمند هست برای بهبود کار کانون. ضمناً دوستانی که علاقمند هستن به ما کمک کنن، همکاری کنن در برگزاری این شب‌ها، خواهش می‌کنم که تلفن یا ایمیل تماس برای ما بگذاریم تو این فرم‌ها که باتون تماس بگیریم. برگه ایمیل‌ها دست به دست می‌گرده طبق معمول. لطف کنین ایمیل های خودتون رو برای ما بذارین اگر علاقمند به گرفتن خبرهای کانون هستین. و نهایتا اینکه کمک های مالی خودتون رو هم از ما دریغ نکنین. لطف کنین کمک کنین این ضعف کمک های مالی دست به دست توی ردیف ها بچرخه. برگزاری این کمک ها بدون این برنامه ها بدون کمک های مالی شما واقعا امکان پذیر نیست. و نهایتا اینکه خواهش میکنم تلفناتون هم خاموش کنین که موقع سخنرانی مزاحم نباشه. سپاس از شما خانم پدرامنیا، خواهش می‌کنم.
سپاس از شما آقای حریری.
سپاس از حضور شما عزیزان در این غروب جمعه زمستانی. چقدر خوشحالم که قرار در کنار شما یکی دو ساعتی رو با ادبیات بگذرونم. پیش از هر چیزی دوست دارم دو نکته رو اینجا بهش اشاره بار بپردازم. یکی سپاسگزاری از برنامه بسیار خوب کانون کتاب تورانتو که آوازش دیگه تقریبا در جهان پیچیده. من به هر شهر و کشوری که سفر میکنم ادب دوستان و اهل ادب به این برنامه در شهر ما قبطه میخورن و سپاس ویژه مخصوص آقای حریری است. نکته دیگر دوست دارم جای هنرمند عزیزی که همیشه و همواره در برنامه‌ها و نشست‌های ادبی و هنری حضور چشمگیر داشتند رو خالی کنم. کسی که اگر بودند الان حتما اینجا بودند و دستی در کاری داشتند. آقای مصطفی عزیزی که متأسفانه الان در بند رژیم جمهوری اسلامی هم دو شنیدم که از نظر سلامتی هم در وضعیت خوبی نیستند و چندان رسیدگی نمیشه. آرزو میکنیم که تمام کسانی که به خاطر قلم ایشون و همه آنهایی که در جای جای دنیا در بند دیکتاتوری هستند به زودی آزاد بشن. همونطور که احتمالاً همه شما میدونید امشب قراره که دو کتاب معرفی بشه. پیش از خوندن بخشای از این دو کتاب، یکی همون لطیفه از شب اثر اسکات فیتزجرالد و دیگری رمان زمستان تپه‌های سوما، خلاصه از زندگی اسکات فیتزجرالد رو و نقش ایشون در ادبیات قرن بیستم و پس از اون رو به صورت خلاصه میگم براتون. اسکات فیتزجرالد در سالهای پایانی قرن 19 به دنیا میاد. در 13 سالگی اولین داستانش رو در مدرسه سینت پا آکادمی منتشر میکنه. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان اولین رمانش رو مینویسه به نام The Romantic Egotist. رمان رو برای نشر اسکریبنرز میفرسته، گرچه اسکریبنرز از چاپش خودداری میکنه، به استعداد این جوان پی میبره و ازش میخواد که حتما به نوشتن ادامه بده. وارد دانشگاه پرینستون میشه و همزمان با همسر آیندهش زردا سویر آشنا میشه. از زردا درخواست ازدواج میکنه و زردا به دلیل عدم اعتمادش به وضع اقتصادی اسکات فیتزجرالد رد میکنه این ازدواج رو و بهش میگه وقتی مطمئن شدی برگرد. جنگ جهانی اول شروع میشه، دانشگاه رو رها میکنه، به جنگ میپیونده، به جنگ نه به ارتش میپیونده اما هرگز به جنگ نمیره. در سال 1920 اولین رمان جدیش رو با نام This Side of Paradise منتشر میکنه که با استقبال بسیار خوبی روبرو میشه. 50,000 نسخه از این اثر در آن سال فروش میره که همین امروز هم برای بسیاری از نویسنده ها یک رویا و آرزوست. همین سبب میشه که هفته بعد از اون دوباره سراغ زندا میره، از اون درخواست ازدواج میکنه. این ازدواج اتفاق میفته و از این ازدواج فرزندی دختری به نام فرانسیس اسکات فیتزجرالد معروف به اسکاتی تولید میشه، به وجود میاد. دختری دارن با اینا. در سال 1922 رمانی مینویسه به نام The Beautiful and Dumb که این رمان به زندگی در کافه های نیویورک و همچنین عصر جاز میپردازه. در سال 1924 مثل بسیاری از نویسندگان برجسته هم عصر خودش همچون جیمز جویس به پاریس سفر میکنه تا به خلاقیتش نیروی تازه‌ای بده. سال 1925 گتسبی بزرگ یعنی شاهکارش رو منتشر میکنه، یک سال پس از سفرش به پاریس. اما گتسبی در زمان انتشارش در آغاز شناخته شده نیست، شناخته نمیشه، فروش خوبی نداره، استقبال خوبی نمیشه ازش و نوشتن لطیف از شب رو شروع میکنه. لطیف از شب کتابیه که حدود 10 سال طول میکشه نوشتنش به دلایل بسیار. یکی از دلایل آن وضع اقتصادی نابسامان اسکات فیتزجرالد، زندگی لوکسی که زلدا ازش انتظار داشته که براش فراهم بکنه، و علت عمده دیگرش ابتلای زلدا به بیماری اسکیزوفرنیا است که خود اون به هزینه های زندگی اسکات فیتزجرالد به مقدار زیادی می‌افزاید. لطیف از شب رو به بیان بسیاری از نویسنده ها و منتقدین ادبی، لطیف از شب داستان گذرا، تلخ و بی‌نهایت غم‌انگیز زندگی خود فیتزجرالده. فیتزجرالد در زمان نوشتن این اثر به دلیل فشارهای اقتصادی و فشارهای روحی بسیاری که تحمل میکنه متاسفانه به الکل روی میاره، و برای اینکه بتونه از نظر اقتصادی سر پا بمونه مجبور میشه که برای هالیوود فیلمنامه مینویسه و داستانهای کوتاه بسیار برای روزنامه‌هایی مثل ساتردی پست که به صورت پاورقی منتشر میشه. در اثری که بعد از مرگ فیتزجرالد نوشته شده یا جمع آوری نامه‌های فیتزجرالد به نام A Life in Letters، ما از رنجی که فیتزجرالد در این سال‌ها می‌کشه به شکل‌های مختلف می‌بینیم و می‌خوانیم. نامه‌هایی است که فیتزجرالد برای همسرش زلدا، برای دخترش کاتی، برای ادیتور یا ویراستارش یا برای دوستانش می‌نویسه. من یک گوشی از یکی نامه‌ها رو برای شما امشب می‌خونم. این نامه رو برای زلدا نوشته. زلدای عزیزم، من حتی یک پنی هم ندارم و نشستم داستان‌هایی رو که برای مجله اسکوئر می‌نوشتم تمام کردم. آخر با این پول کم دیگر فرصتی برای کار دیگری نمی‌مانم. اما فردا روز بهتری خواهد بود، چون سکاتی را دوستان به دانشگاه فرستادن. این به نظر از هر لذت دیگری برای من و تو مهمتر است. ولی هنوز $200 از هزینه تحصیلی مانده که امیدوارم پیدا کنم. بعد از او نوبت توست. هزینه های دکتر و پرستار و الی آخر. این فشارها و فشارهای دیگری که برشمردم سبب میشه که متاسفانه سکات فیتزجرالد به الکل روی و همون بر جسم و جانش تأثیر منفی میگذاره و در سن 44 سالگی در اثر سکته قلبی میمیره. بسیاری از منتقدان و نویسندگان معتقدن که اگر فیتزجرالد عمر بیشتری میکرد شاهکارهای بیشتری مینوشت. روی هم رفته فیتزجرالد درباره زندگی و فرهنگ آمریکایی مینویسه و اون رویای آمریکایی رو که در اون زمان تازه داشت شکل میگرفت در آثارش به خوبی نشون میده. به قول مارک ارنسن، استاد دانشگاه روتگرز، فیتزجرالد چیزی اساسی از آمریکا کشف کرده و آن را با درخششی چون جام شامپاین به نمایش گذاشته. بعد میگه فیتزجرالد نویسنده بسیار بزرگی است. به نظر من نویسنده های بزرگ نویسنده هایی هستند که شانه های پهن و استواری دارند که دیگر نویسندگان هم عصر یا پس از اونها بر این شانه ها می‌ایستند و به یقین سر و کله از آنها بلندتر می‌ایستند. جوزف پلر از نویسنده هایی که خودش اعتراف میکنه که خواندن داستان های فیتزجرالد من رو به نوشتن واداشت. اما نه به شیوه‌ای که اون می‌نوشت، زیرا آن رابطه ای رو که فیتزجرالد با زبان انگلیسی داره من هرگز نتوانم. جی دی سالینجر یکی از دیگر نویسنده هایی است که بر شانه های اسکات فیتزجرالد می‌نویسه و خودش رو وارث فیتزجرالد میدونه. داستانی داره به نام یک روز عالی موسماهی که این رو آقای احمد گلشیری ترجمه کردن و شما میتونید حتی آنلاین هم بخونید. شباهت بسیار زیادی از نظر بنمایه و حتی از نظر پایان بندی به داستانی از اسکات فیتزجرالد داره به نام می دی، به گونه ای که در پایان داستان شخصیت اول داستان درست به هیچ کم و کاستی مثل می دی در یک اتاق هتل با گذاشتن سلاحی بر شقیقش خودکشی میکنه. از دیگر نویسنده هایی که نقش اسکات فیتزجرالد رو در پیشرفت و رشد و موفقیتش نمیشه نادیده گرفت، ارنست همینگوی. همینگوی جوان اولین داستانش رو با نام The Sun Also Rises که این هم به فارسی ترجمه شده، فکر میکنم آقای سهیل سومی ترجمه کرده یا یکی از دوستان دیگر، این اثر رو میده به اسکات فیتزجرالد. فیتزجرالد اثر رو میخونه و ایرادهای ازش میگیره و ازش میخواد که 20 صفحه اول اثر رو ببره و بندازه دور. گرچه همینگوی از این واکنش فیتزجرالد و ایرادگیریش دلخور میشه، به حرف اون گوش میده و این کار میکنه، اثر دیده و خوانده میشه و شاید همینگوی که امروز ما داریم از نقشی است که اون روز از فیتزجرالد پذیرفته. روز پریگوزی یکی دیگر از نویسنده هایی که من متوجه شدم نقشش رو بسیار زیاده، دلیل اینکه اثری ازش من ترجمه کردم، یعنی از هر دو نویسنده ترجمه کردم، نابوکوفه. نابوکوف رو لولیتاش رو ترجمه کردم و ایشون رو هم لطیفه شد. به نظر من نقش اسکات فیتزجرالد برای نویسنده آشکاره، یعنی به آسانی میشه گفت بر شانه های اون ایستاده و به یقین بلندتر. برای اثبات این ادعام چند مثال بزنم. این اثر از ریزکاری ها و جزئیات لولیتا رو منظورمه، جزئیات گرفته تا کلیات، بسیار شبیه لطیفه است. شبه هر دو شخصیت مرد داستان، در هر دو داستان هر دو شخصیت مرد، دو انسان برجسته، دو استاد دانشگاه، دو اهل کتاب، نویسنده، هر دو در آغاز داستان بسیار قوی می درخشند. انسان‌های دارای کاریزما که زن‌ها به اونها علاقه زیادی دارند و دوست دارند بهشون نزدیک بشن. اما این دو شخصیت به میانه داستان که میرسند و رفته رفته رو به پایان ضعیف و خرد میشن تا جایی که در پایان داستان ویران میشن. به رغم اینها شخصیت‌های زن داستان هستند که هر دو با دلیلی مشابه شخصیت‌های ضعیف، ناتوان، وابسته به مرد و رفته رفته به میانه داستان و پایان داستان که میرسن قدرت میگیرند و حتی مردان داستان را پشت سر میگذارند. شباهت دیگری که در این دو کتاب شما میتونید ببینید اینه که هر دو شخصیت زن داستان مورد تجاوز پدر یا پدرخوانده واقع میشن و عوارض بسیار شبیهی بر هر دو شما مشاهده میکنید در دو داستان. نکته دیگر جغرافیای این دو داستانه. حتی بستر دو داستان هر دو در ریبریای فرانسه و در آمریکاست و سفرهایی که در هر دو داستان اتفاق میفته و جزئیات دیگر، رویای آمریکایی که بهش میپردازن، مصرف گرایی در آمریکا و زنان مصرف گرا و دیگر چیزهای ریز دیگر. و به طور کلی این که هر دو داستان در قالب اعتراف نامه نوشته میشن. روت پریگوزی یکی از نویسنده‌های آمریکایی است که در آثار اسکات فیتزجرالد خیلی مطالعه کرده و در اثری به نام اف اسکات فیتزجرالد در قرن 21 می‌نویسد: به نظر من فیتزجرالد بهترین نویسنده آمریکایی است و سبک نوشتاریش خیره کننده است. و بعد میگه: به راستی چه کسی میتواند این گونه بنویسد؟ چهره نیکول که پس از پیکار باباران و در برابر غروب مهالود رنگ آج به خود گرفته بود، چنان نویدی می‌داد که دک هرگز چنین چیزی ندیده بود. استخوان‌های برآمده گونه‌هایش با رنگی کمی پریده آرام نبرافروخته یادآور اسکلت اسب جوان خوشاتیه بود، موجودی که زندگیش فقط عکسی از جوانی بر پرده خاکستری نبود بلکه رویشی واقعی بود، صورتی که در میان سالی و حتی در کهنسالی زیباییش را حفظ می کرد و شالودی اساسی و دستمایی این زیبایی را در خود داشت. نیکول از دک، شخصیت اول داستان، میپرسه به چی نگاه میکنی؟ داشتم فکر میکردم که حتما بهت خوش میگذره. نیکول وحشت کرد. اینطور فکر میکنی؟ خب از اون چی که پیشتر بوده که بدتر نخواهد بود. نیکول او را به انبار هیزم برد و آنجا چهارزانو روی کفش گلفش نشست و بارانیش را دور شانهایش پیچید. گونه هایش از هوای مرطوب سرخ و سرزنده شده بود. اونیز با نگاهی موقرانه به دک زل زد و دریافت که مرد عرابه غرورش را به تیرک چوبی که به آن تکیه داده کامل تسلیم نکرده است. به چهره او که همواره پس از گشت و گذاری در دنیای لذت با ریشخند خاصی آگاهانه به قالبی جدی در می آمد خیره شد. این بخش از وجود دک را که به نظر با سرخی ایرلندیش متناسب بود هیچ نمی شناخت و از آن می ترسید. از سوی دیگر بسیار مشتاق بود که کشفش کند. این مردانه ترین بخش بود. اما نیکول بخش دیگرش را، بخش آموزش دیده او یا همان توجه نهفته در نگاه مؤدبانه‌اش را به آسانی مالک شد. همانطور که بیشتر زنها پیش از او این کار را کرده بودند. و یا اینجا رزماری با ترس و صدای گریه آلود دردناکی پرسید دستمال داری؟ رزماری که از اون شخصیت هایی که گفتم به شخصیت کاریزمای دارای کاریزمای شخصیت مرد داستان علاقه‌مند میشه. خودش هم تازه وارد به دنیای سینما هنرپیشه‌ای که کمی شناخته شده است. زبانش به لکنت افتاد. اما فرصتی برای گریه کردن نداشت. دو عاشق با دیدن تاریکی و تمام شدن آخرین لحظه های گرگ و میش سبز و کرم پشت پنجره های تاکسی و روشن شدن تابلوهای قرمز آتشین، آبی براق و سبز مات که نورشان زیر باران ملایم مثل دود میلولید و میدرخشید مشتاق وارد لحظه های زود گذر شدند. نزدیک شش بعد از ظهر بود و خیابانها به جوش آمده بود و قهوه خانه ها روشن شده بودند. با پیچیدن تاکسی به سمت شمال از کنار میدان باشکوه کنکورد غرق در نور صورتی گذشتند. سرانجام به یکدیگر نگاه کردند و اسمهای همدیگر را که برایشان افسون کننده بود در گوش هم زمزمه کردند. هر دو اسم مدتی در فضا مردد ماند و سپس از واژه‌های دیگر، از اسمهای دیگر و حتی از آهنگی که به ذهن می‌چسبد آهسته تر ماند. رزماری گفت نمیدونم دیشب چه چیزی تو پوستم رفته بود. اون گیلاس شامپاین هرگز تو عمرم چنین کاری نکرده بودم. راحت گفتی که عاشق منی. عاشقت که هستم. این یکی رو نمیتوانم عوض کنم. رزماری دوباره گریش گرفت. با آن دستمال صورتش رو پوشاند و کمی گریه کرد. دک گفت ترس من از این است که من هم عاشق تو شده باشم و این چیز خوبی نیست. دوباره اسم هم دیگر را صدا کردند. سپس هر دو چنان به یک سوخیز برداشتن که گویی تاکسی پیچ و تابشان داد. سینه رزماری به او چسبید. دهانش گرم و تازه بود و این گرمی و تازگی را هر دو احساس میکردند. با آسودگی خاطری در دالود از فکر کردن و حتی از نگاه کردن دست برداشتند. فقط نفس میکشیدند و در جستجوی هم بودند. هر دو همچون لحظه ای که عصبها مثل تارهای پیانو گروهی به خواب می روند و ناگهان چون صندلی حسیری به ترق ترق می افتند به دنیای تیره و آرامی از خماری و خستگی وارد شدند. اعصابی بدین حساسی و شکنندگی بی تردید باید به هم می پیوستند. لبها به لبها، سینه به سینه. هنوز در مرحله خوش عشقشان بودند و نسبت به همدیگر دنیای از توهمهای عالی و شگرف داشتند. آنقدر که ارتباط خود با خود به نقطه ای رسیده بود که روابط انسانی دیگر هیچ اهمیتی نداشت. گویی هر دو پاک و بیگناه به هم رسیده بودند. طوری که به نظر سلسله از حادثه های ناب آن دو را به هم رسانده و آنقدر تصادف های گوناگون رخ داده که سرانجام آنها را وادار کرده تا جبر سرنوشت را بپذیرند و قبول کنند که از آن یکدیگرند. با دست‌های پاک و ناآلوده به گناه به هم رسیده بودند، یا دست کم اینطور تصور می‌شد که هیچ پنهانکاری و برنامه‌ریزی در کار نبوده است. افسوس که این مسیر برای دک کوتاه بود و زود گذشت و نزدیک هتل لحظه چرخش فرا رسید. دک با احساس وحشت گفت: هیچ کارش نمیشه کرد. من عاشقتم، ولی این عشق نظر دیشبم رو عوض نمیکنه. دیگه فرقی نمیکنه. من فقط میخواستم تو رو عاشق خودم کنم. همین که تو عاشق منی برایم کافی است. متاسفانه هستم. اما نیکول نباید بدونه. او نباید حتی به این موضوع شک کنه. من و او باید این زندگی رو به پیش ببریم. موضوع از این که بخوایم این زندگی رو به پیش ببریم هم به گونه ای مهمتره. یک بار دیگه منو ببوس. دک او را بوسید، اما برای لحظه ای رهایش کرد. نباید نیکول اذیت بشه. او عاشق منه و منم عاشق او. تو این رو درک میکنی؟ رزماری این را درک میکرد. این یکی از آن چیزهایی بود که او خوب میفهمید که نباید دیگران را برنجانند. او خوب میدانست که نیکول و دک عاشق هم دیگرند و این اولین تصور او از رابطه این زوج بود. اما با این همه تصور کرده بود که رابطهشان به سردی گرایید و بیشتر به عشق او و مادرش شبیه شده است. وقتی زن و شوهرها بیشتر وقتشان را با دوستان و آشنایان می‌گذرانند، آیا بدین معنی نیست که شور و شوقی درون خانه نیست؟ دک فکر او را خواند و گفت: منظورم عشق است. عشق زنده و پرشور. پیچیده تر از آن است که بتوانم برای تو توضیح بدهم. همین عشق عامل آن دوئل احمقانه شد. تو چطوری از دوئل باخبر شدی؟ قرار بود از شما پنهان کنی. فکر میکنی عیب میتونه رازی رو نگه داره؟ و با طنزی نیشدار گفت: رازی رو از پشت رادیو اعلام کن، تو روزنامه‌های جنجالی چاپ کن، ولی هرگز به مردی که بیش از 3 یا 4 گیلاس در روز مینوشه نگو. رزماری با قهقهی حرف او رو تایید کرد. همچنان به او چسبیده بود. پس تو میفهمی که رابطه من با نیکول پیچیده است. او آدم خیلی قوی نیست. به نظر قوی می آید، ولی واقعا نیست. و این وضع را حسابی به هم می ریزد. ببین، این موضوع رو بگذار برای بعد. حالا فقط منو ببوس و عاشقم باش. بدان که دوستت دارم و هرگز نمیگذارم نیکول بفهمد. عزیز من. جلوی هتل پیاده شدند و به سمت ساختمان به راه افتادند. رزماری کمی از دک فاصله گرفت تا او را از پشت سر بستاید، تا او را بپرستد. دک چنان تند راه می رفت که گویی چندین کار مهم انجام داده است و چند کار مهم دیگر هم باید انجام دهد. سر و سامان دهنده خوشی‌های پنهان و کاردار خوشی‌های عمیق پوشیده. کلاهش بهترین کلاه ممکن بود و عصای سنگین و دستکش زرد رنگی در دست داشت. رزماری با خود گفت: چه شب خوبی در کنار او خواهیم داشت. از پله‌ها بالا رفتند. در اولین پاگرد ایستادند و همدیگر را بوسیدند. در پاگرد بعدی رزماری حواسش را جمع کرد و در پاگرد سوم بیشتر مواظب بود. یک طبقه بالاتر 2 پاگرد مانده به آخر میان راه ایستاد و او را بوسید و خداحافظی کرد. به اصرار دک 1 طبقه برگشتند و لحظه ای ایستادند. دوباره به سمت بالا رفتند. سرانجام وقت خداحافظی شد. از روی نرده راه پله ها دست هایشان در دست هم کشیده می شد تا بالاخره انگشت ها از هم جدا شدند. دک برگشت تا برای آن شب مهمانی دیگری ترتیب بدهد. رزماری به سوی آپارتمانش دوید و نامه‌ای برای مادرش نوشت. وقتی متوجه شد که ذره‌ای دلش برای مادرش تنگ نشده، وجدانش ناراحت شد. بینک چند اقیانوس آن سوتر به سرزمین گیلان ما. در افسانه‌های گیلان زمین افسانه‌ای داریم که گاه مادران برای دخترانشون تعریف می‌کنند. دخترکی مادرش را از دست میده و پدرش زن دیگری اختیار میکنه. این زن بابا نقش واقعی زن بابا را برای این دختر بازی میکنه و اونقدر اینو اذیت میکنه که طاقتش رو تاق میکنه و به پرنده فاخته تبدیل میشه که در فرهنگ گیلان زمین کوکو نامیده میشه و پرواز میکنه و میره. زمستان تپه‌های سوما رمانی است که در خلال نامه‌ها برای خواننده تعریف میشه. نامه‌هایی که دختری در حاشیه دریا برای همسر زندانیش می‌نویسه و پاسخ‌هایی هم دریافت می‌کنه. این داستان در دهه بظاهر آرام و از درون پر آشوب 50 اتفاق می‌افته و این نامه‌ها در همان زمان نوشته میشه. میمهتاب، کاش بودی و میدیدی که توتون‌ها چقدر قد کشیدند. گل‌هایشان را زدند و حالا دیگر بیشترشان 5 تا برگ دارند. همین روزهاست که آنها را ببرند و توی زمین بکارند. میدانم تو در این مرحله بویشان را دوست نداری. اما من گاهی بی اختیار سرم را لای نشاها فرو میکنم، نفس عمیقی میکشم و بیاد آن روزها لذت میبرم. گاهی هم ناخودآگاه زیرشان را وارسی می کنم. برگ‌ها آنقدر بزرگ شدند که بتوانی کاغذ نامه‌هایت را میانشان قایم کنی و قفور بشکه پیش از من برود سراغ شتیل‌ها و پیدایشان کند. یادت می آید که آن شب رفته بود نامت را از زیر برگ توتون‌ها درآورده بود؟ بدجنس برده بود پیش کاسلی بقال برایش بخواند. چه کسی؟ از آن روز حرف من و تو سر زبان‌ها افتاد. تا کوچه منبع آب پیچیده بود و همه به هم میگفتن هیچ دنی آن سپاهی دانش غریبه دل به کوکو ستاره بسته. تا هم در آن یک وجب کاغذ همه چیز را لو داده بودی. از دل و دلدادگی و دلبری گرفته تا قرارهای من توی جنگل و گمارهای پشت باغ ملی، به و آلوچه دزدی من از باغ آلوچه آقا باقر پیل سوار و محسن آقا توتونچی و نشاندن من روی ترک موتور و به سینما و شهر رفتن من. آه چه روزی بود. پاچه های شلوار تو پای دامن من از راندن موتور روی گل و شر و جاده رشت گل گل شده بود. به سبز میدان که رسیدیم رفتیم توی مستراح عمومی. 10 شاهی دادیم و یک آفتابه برداشتیم. تو پاچه های شلوارت را شستی و من پای دامنم را. همونطور خیس رفتیم نشستیم روی صندلی های سینما. چه فیلمی دیدیم؟ وقتی برگشتیم دوباره باران گرفته بود. این بار دیگر مثل موش آب کشیده شدیم. به خصوص من که مجبور بودم پیش از جاده سیاسخ از ترک موتورت پیاده شوم تا کسی ما را با هم نگه. از آنجا تا خانه دویدم و یواش و دور از چشم قفور از پلکان بالا رفتم. اما همین که پایم رو روی تالار گذاشتم خالجان مهوش به میان ایوان آمد. فکر کنم صدای پایم را روی پله‌ها شنید. سرش را بالا گرفت، اخم و تخ می‌کرد و برای اینکه قفور نفهمد بقیه‌اش را به فردا گذاشت. زحل و زارا رفته بودند شمس‌آباد پیش مادرشان. اتاق خاموش و سرد. یادت می آید می مهتاب که قفور اتاق من را به این دو نفر هم اجاره داده بود؟ از شمس‌آباد می آمدند مدرسه ما. حالا رفته بودند دیدار مادرشان و اتاق من خالی و سرد بود. علاءالدین گوشه اتاق را روشن کردم. تا خوب فتیلش بگیرد و گرم شود از پشت دریچک نگاهی به آن سوی خانه انداختم. تو هم آمده بودی و از آن بالا می دیدم که لباسهایت را در آوردی و روی لافند میان تالار آویزان کرده ای. این اولین سفرمان بود، نبود؟ آن شب من از خوشحالی خوابم نمی بود. اگرچه از انتظاری که کنار جاده کشیدم تا دوباره موتورت را راه بیندازی کمی سرما خوردم و 2-3 روزی ناخوش بودم. راستی چرا یک بار خاموش کرد؟ یادت می آید؟ آب باران شمع موتورش را خیس کرده بود. حالا هرچه بود، ایستادن زیر باران و توی سرما مرا مریض کرده. با این همه وقتی پیراهنت را روی تناب دیدم دلم برایت یک ذره شد. نشستم و تونتون چند خط نوشتم و وقتی خالجان مهوش و قفور خوابشان برد، پا برهنه از پله ها پایین آمدم و کاغذ را لای نشاها گذاشتم. آنها را خودم کاشته بودم و کسی دورشان نمی رفت. تو هم مرا از آن بالا دیده بودی و نامت را نمی دانم همان شب یا سحردم جای نامه من گذاشته بودی. اما انگار آن از خدا بی خبر بو برده بود و پیش از من رفته بود و نوشتت را برداشته بود. راستش فرهاد جان، او تنها کسی بود که فکر نمی کردم دور نشاها برود. بذرها را من و خالجان مهوش می کاشتیم. آن هم هر کدام روی شتیل خودمان. حالا من و خالجان هم، حتی من و خالجان هم به نشاهای همدیگر دست نمی زدیم و هر کدام سرمان به کار خودمان بود. قفور هم که دست به سیاه و سفید نمی زد. فقط می آمد و می رفت و پول توتونهایی را که من و خالجان با هزار زحمت به عمل می آوردیم به اضافه پول اجارهی که از تو و زحل و زارا می گرفت می برد خانه جعفر رودباری و می باخت و هر بار دست از پا درازتر به خانه بر می گشت. صبح زود زیر یکی که برگهای توتونها را گشتم، اما نامت را ندیدم. عصبانی و دلخور نشاها را به زمین خالجان مهوش بردم و تا بعد از ظهر و پیش از رفتن به مدرسه نشاهای چند تا از جوتها را کاشتم. حسن شیارها را درست میکرد، داوود کلوخا را میکوبید و من با همون سرعت نشاها را فرو میکردم و با هیچ کدامشان حرف نمیزدم. وقتی از مدرسه برگشتم هنوز چراغ اتاق تو خاموش بود، اما خالجان و غفور میان صحرا ایستاده بودند و به خاطر نامه تو و ماجراهای لو رفته ما بر سر هم داد و فریاد می زدن. این قسمت از ماجرا رو هیچ وقت برایت نگفته بودم و حالا هم دلم انقدر گرفته و دوباره دیدن این خانوان چشم اتاقی که گویی حالا به جای تو پاسبانی در آن زندگی می کند که کمی از بودنش هم نگرانم و نگاه های زیر زیرکی مردم که از هزار حرف تلخ زخم تر است، حال و حوصله‌ای برایم نگذاشته که بقیه‌اش رو بنویسم. اگر کمی به این وضع عادت کردم و حالم بهتر شد در کاغذهای بعدی خواهم نوشت. البته نمیدانم که تو اصلا دلت میخواهد بدانی یا نه، هیچ دل و دماغ خواندن این حرفا و خاطره ها را داری؟ راستش از این که نمیدانم تا کی باید به نوشتن این نامهای یک سوی ادامه دهم، گاهی شوق نوشتن را از دست میدهم. میمهتا دست کم دو خط برایم بنویس و از این دل واپسی مرا بدرا. باشد فلان سر. تیجان قربان ستاره 4/2352. با عرض معذرت از دوستان گیلانی شمالی که در این جمع هستند، حتما من در ادای واژه ها به زیبایی خود اونها ناتوانم و توان ندارم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم و از حضورتون هم سپاسگزارم. ناز بداشته فرهاد. سلام. فکر نکن که من از نوشتن خسته میشوم. حتی اگر 100 نامه بنویسم و یک خط از تو نرسد باز هم مینویسم. اصلا من به خاطر همین چند خط صفحه‌ای که برای تو سیاه میکنم زنده‌ام و ساعت‌هایی که از این حرف‌های روزمره را برایت مینویسم و گاهی دوبار پاک نویسشان میکنم تنها وقتی از شب و روز است که زندگی میکنم. به من گفتند که تو در زندان قصر نیستی. اگر به حرف آنها باشد تو هیچ جا نیستی. مگر میشود؟ هر جا رفتم گفتند کسی با این نام و نشان نداریم و مرا مثل توپ به اینجا و آنجا پاس دادند. ولی من که میدانم کجایی. من خوب میدانم کجایی بلافاصله و هیچ وقت ناامید نمیشوم و همچنان برایت مینویسم. شاید یک شیر پاک خورده‌ای پیدا شد و نامه های مرا به دست تو رساند. همین که بتوانم تو را چند لحظه از تنهایی درآورم برایم یک دنیا ارزش دارد. میمهتا، امروز برای نهار سیرابی درست کردم. پلوش را هم به خاطر تو شله نپختم. دانه کشیده بود مثل چه؟ از شمال گفتن و از قضا نگفتن کوتاهی است. دو تا ماهی کولی هم کنارش سرخ کردم. کرچه کرچه. ترب تند و جوانی هم میان سفره گذاشتم. صبح زود جعفر سماک به جای پول یک کیلو برنج و چند تا کولی تازه به من داد. فکر کنم کولی ها رو همان سهردم از رودخانه گرفته بود. آخر وقتی آمپول زنش را زدم و از در خانهشان بیرون آمدم، جعفر با دو تا گونی پر از ماهی وارد خانه شد. در یکی از گونی ها را باز کرد. بعضی هایشان هنوز بالا و پایین می پریدن. شکمشان هم پر بود از پشمن. هنوز سفره میان اتاق پهن است و من از این بالا به جاده میان برنجزار پشت خانه چشم دوختم. نکند با خودت فکر کنی که به سرم زده. نه، راستش این روزها همه چیز حال و هوای آن روزها را دارد. گنجشک ها آرام و قرار ندارند. شبوها و یاس ها هر کوچه و پس کوچه را پر از بوی عطر کردند. بوی خاک نمزده از هر سوراخی به درون می آید. گفتم بنشینم برای دو خط بنویسم، شاید در این فاصله رسیدی. شب شد و نیامد. مگر هنوز هم وضعت مشخص نشده؟ فرهاد جان، دیروز عصر سر راه شمس‌آباد به سمت پستخانه رفتم. راستش هر روز به آنجا سر می‌زنم. البته آقای پورحسن قول داده همین که نامه‌ات رسید بیاورد در خانه. اما من بیش از این نمی‌توانم دل انتظاری بکشم. به هر بهانه راهم را کج می‌کنم و از کوچه پستخانه می‌آیم. دیروز که رفتم پورحسن تازه از رشت آمده بود. تون تون نامه‌ها را وارسی کرد. نامه‌ای نداشتم. ولی رادیوی تو را آورده بود. خوب بسته‌بندیش کرده بودم. نگذاشت خودم بیاورم. میگفت روی این گل و شل ممکن است بیفتی و خدا نکرده بلایی بر سر رادیو یا خودت بیاوری. غروب که برگشتم دیدم آورده و پیش خالجان گذاشته. آوردمش بالا و راهش انداختم. این آهنگ را پخش میکرد. دل در مویت دارد خانه، مجروح گردد چو زنین شانه. نمیدانی از شنیدنش چه حالی شدم. یاد آن پنجشنبه غروبی افتادم که از کلاس آقای حسین زاده در رفتم و با هم به سمت سردابسر به راه افتادیم و نم نم تا پای شالیزارها قدم زدیم. لای ساقه های بلند برنج جخوس بازی کردیم و تا ساق پا در گل و آب فرو رفتیم. یادت هست که هر وقت مرا پیدا میکردی میپریدی روی سرم و با صدای بلند میگفتی خوز خوز و وزاها را میترساندی و فراری میدادی. سر چراغ بود که راه خانه را پیش گرفتیم. هوا خنک شده بود و حال هر دوی من خوب خوب. یک دهن تو از این آواز میخواندی و یک دهن من. برام سر، چیز دیگری هم از آن روز یادت میآید؟ فرهاد جان، کاغذم دارد زیادی بلند میشود. بقیهش را در نامه بعدی میدید. اینطوری حوصله تو هم سر نمی رود. تیجان قربان ستاره 7/2/1352. گل فرهاد سلام. هنوز هم هوا بارانی است. دو سه روز است که دیگر آنقدر سیل بارش می آید که آدم دیوانه می شود. گفتم بنشینم دو سه خط برای تو بنویسم. یادت هست کجا بودم؟ داشتم از آن روز گردش توی بجار می گفتم. حتما به خاطر می آوری که آن روز غفور رابطه من و تو را به گوش پرویز رسانده بود و آن شب که از گشت و گذار کنار برنجزارها برگشتیم من زودتر از تو وارد خانه شدم و پرویز را دیدم که مثل پلنگ زخمی از یک سمت اتاق خالجان مهوش به سمت دیگر می رود و خور خور می کند. با دیدن من عربده از ته سینه بیرون داد و گفت تا به حال کجا بودی؟ نگذاشت جوابش را بدهم که دوباره پرسید این چه چیزیست که به سرت بستی؟ منظورش همان لچکی بود که تو عاشق رنگ اناریش بودی. به نظرش خیلی کوچک بود. از سر تا پایم را برانداز کرد و گفت این هم پیراهن است که پوشیده ای؟ اصلا می شود فهمید که تو چه کاره ای؟ خالجان هم میان داد و فریادهای او جیغ می زد و چیزهایی می گفت که نمی فهمیدم طرفدار من است یا او. فقط یک بار شنیدم که اسم غفور را برد و گفت الهی نان سوار ببه تو پیاده غفور، الهی تی جگر آتیش بگیر غفور. یادم می آید که هر وقت با او دعوایش می شد دستش به کار دیگری نمی رسید این نفرین ها را به او می کرد. فهمیدم کار غفور بشکه است. فهمیدم غفور چیزهایی از من و تو به پرویز گفته. سرم را پایین انداختم و از پلکان بالا رفتم. به پله چهارم پنجم که رسیدم، پرویز از اتاق بیرون پرید و گوشه دامن کوتاه هم را چنگ زد و چنان محکم کشید که دامنم پاره شد و خودم هم از پله ها پایین افتادم. هنوز هم دلم برای آن پیراهن می سوزد. با هم رفته بودیم رشت و تو آن را برایم از مغازه ستاره آبی خریده بودیم. البته دلم برای خودم هم می سوزد، چون همین حالا هم که آن روز را به یاد می آورم جای مشت و لگد او را بر جانم احساس می کنم. فریادهای خالجان در گوشم می پیچد. نکن پرویز، تو را به خدا را نزن، این یتیم بچه مرغ کوکو میشه و به جدم قسم پر می کشه و میره. گفته بودم که از روزی که مادرم مرد همیشه از این می ترسید مبادا کوکو شوم و به سوی جنگل ها بپرم و ناپدید شوم. پدرم که با سادات اجاقور عروسی کرد، خالجان شبانه آمد و مرا به خانه خودش آورد. چنان به این نقل اعتقاد داشت که حتی نمیگذاشت سادات مرا ببیند. میگفت میترسم بر سر ستاره بلایی بیاورد که پر بکشد و برود. پرویز مشتی هم بر سینه خارجان کوبید و یک لگد دیگر به پهلوی من و همانجا از من قول گرفت که دیگر با این شکل و شمایل از خانه بیرون نروم و از آن بدتر دیگر تو را نبینم. فکر میکرد تو مرا بدنام میکنی و از اینجا میروی. این نامه ها همچنان ادامه پیدا می کنه و یک سویه می نویسه تا این اتفاق می افته. یکی یک دانه من امروز از سپید دم برای چیدن برگ‌های توتون به یاری خالجان رفتم. پیش از آفتاب غروب لحظه صدای گاز موتوری که با عجله به این سمت می آمد حواسم را پرت کرد. فکر کردم تویی. بوی برگ‌های سبز توتون، هوای گرم و دم کرده، آسمان باردار و صدای گاز موتور و غباری که به پا می‌کرد، چه کسی جز تو می‌توانست باشد؟ دلم ریخت. دست‌هایم لرزیدند و زانوهایم شل شدند. خالجان حالم را فهمید. دست‌ها را سایبان چشم‌هایش کرد و گفت: فرادآقا نیست. ولی خیال کنم با ما کار دارد. من هم دستم را بر پیشانیم گذاشتم. راست میگفت، جسش درشت‌تر از تو بود. دلم هزار کوره رفت. کمی که نزدیک شد دیدم آقای پورحسن است. دوباره دلم ریخت. راستش داشتم از خوشحالی و از شدت ترس سکته میکردم. پورحسن موتورش را روی تلی از خاک‌ها انداخت و به سمت من آمد و با صدای بلند گفت: نامه داری ستاره، نامه. نفس نفس می زد و مثل خود من هیجان داشت. دسته برگ‌های جون شده را ریختم و به سویش دویدم. فکر کنم نامه را از دستش چنگ زدم. با خوشحالی بازش کردم. ایستاد و منتظر مان ببیند از تو چه خبری آمده. دیدم دست خط خودم است. فکر کردم نامه هم برگشته. گفتم شاید بر سر تو بلای آمده که نامه هم را برگردندن. مثل مادر سربازی جنگی که به جای فرزندش کیف و شانه و کفش و پیراهنش را برایش می آورن، همه تنم داغ شد. پورحسن و خالجان تیر تیر نگاهم می کردن. می دانم حالا دیگر دستهایم شدید می لرزیدند. کمی ورقها را پشت رو کردم. عاقبت نگاهم به دست خط آخرین صفحه افتاد. خط تو نبود، ولی خط من هم نبود. چند جملهش را تند خواندم. حرفهای تو بود، شیرین و کوتاه. دوباره از آغاز خواندم. بیان که بدانم چه کار میکنم، با صدای بلند خواندم: بانوی عشق و امید، صبح زود پیش از آفتاب، چه میدانم، شاید هم پیش از سرزدن ستاری صبح تو را دیدم. میان خواب و بیداری آمدی به دیدارم، ایستادی جلوی این در، همون جایی که هر صبح و شام نگهبان می ایستد، ابروهایش را در هم می کشد و می خواهد بلند شوم و دنبالش بروم. راستش اول فکر کردم یکی از نگهبان هاست. سرم همچنان پایین بود، گویی نمی توانستم بلند کنم. بو کشیدم، بوی برگ‌های توتون هوای نفسم را پر کرد. فهمیدم تو آمدی، نگاهم کردی، چیزی نگفتی، همه چارچوب در را پر کرده بودی. نمی دانم، شاید هم خودت نبودی. من که تو را به یاد نمی آورم، هرچه بیشتر در چهرت غور میکنم کمتر میتوانم چشم و لب ها و دهان و اعضای صورتت را پیش رویم مجسم کنم. با این همه یقین دارم که خودت بودی و همان پیراهنی را که دامنش پاره شد بر تن داشتی. از روی چاکی که بر دلش خورده بود از روی گلهای آبی پیراهن شناختمت. هرچه بود خود خودت بودی، با گیسوانی افشان بر شانه ها، کمی لاغرتر از پیش. سلام کردم، چیزی نگفتی، مثل این که نباید پیشتر می آمدی و نباید حرف می زدی. گفتم حرف بزن، چیزی بگو. با اشاره پرسیدی می توانم؟ با سر گفتم آری، هرچه دلت می خواهد بگو. ناگهان باد زیر موهایت زد و از پیش نظرم دورت کرد. هنوز باد در گیسوانت می پیچید و تو را به دور و دورترین نقطه ها می برد که ناگهان نگهبان جلوی در ظاهر شد. جان من مواظب خودت باش. فرهاد بهار 1352. راستی یادم رفت بگویم، نگران من نباش، حال من خوب است و ملالی نیست. بگمانم به کسی داده بودی برایت بنویسد، درست است؟ من که پاک گیجم. پور حسن سرش را تکان داد، لبخندی زد و رفت. یادم رفت از او تشکر کنم، اصلا حواسم پرت شد. خالجان گفت همین؟ این همه کاغذ؟ نگفتم پشت نامه خودم نوشتی. راستی مگر اونجا کاغذ نیست؟ چرا نامه قبلی مرا هم با این نامه برگرداندی؟ چند نامه اول چه شد؟ آنها به دستت نرسیدن؟ گل فرهاد، تو را به خدا باز هم برایم بنویس. پشت این کاغذ را خالی میگذارم تا جای بیشتری داشته باشی. اما یک نکته دیگر، خواهش میکنم مرا با همان اسم خودم صدا کن، شاید از همسلولیت خجالت میکشی. ولی راستش این تشریفات ما را از هم دور میکند. نمیکند بلامیسر؟ خیلی دوستت دارم. ستاره 31 3352. همینطور این نامه ها ادامه داره تا سال 1357. ستاره، 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 حتم دارم که خالجان مهوش از سردم می رود پای درخت توسکای جلوی دراز راه جنگل و یک بند صدایم می کند. آنقدر که همه همسایه ها خسته می شوند. گاهی هم یکیشان سرش را از دریچکی بیرون می آورد و با تشر می گوید دیگر بس کن مهوش، یا برو به خانه، چرا حرف به گوشت نمی رود؟ نمی شنوی؟ می گویم بس کن. اما خالجان گوش نمی کند و همینطور می ماند تا صدا یکی دیگر در می آید. این یکی آهسته تر حرف می زند. برگرد مهوش، بر می گردد مهوش، به جدت قسم بر می گردد. اولین بارش نیست که بگریخته، مگر آن دفعه که بی خبر گذاشت و رفت بر نگشت. اینقدر آنجا نمان، به خدا از سرما خشک می شود. اینجا هوا هنوز هم خیلی سرد است فرهاد جان، از آسمان هم که هر دم و ساعت سیل می آید. خالجان فقط می گوید تا ستاره نیاید نمی رود و دوباره بلندتر صدایم می کند. این بار ناله کشداری هم دنبالش سر می دهم. ستاره، کوکو، کوکو ستاره، می عزیز جان، تو را به شازده ابراهیم قسم برگرد بخانه، دیگر نمی گذارم کسی تو را اذیت کند. پرویز تاب نمی آورد، به ایوان می آید و داد می زند. چرا حرف درست و حسابی به گوشت نمی رود مهوش؟ تا صبح قیامت داد بزن، ستاره را به جهنم کنم، خدا کند دیگر بر نگردم. هی توی گوشش می خواند که فراموش کند، گاهی هم می ترساندش. اگر نمی خواهی تو هم مثل او دیوانه شوی، دست بردار و پاشو بیا به درون. خالجان به حرف او هم گوش نمی کند و آخر پس با صدایی گرفته و ناامید داد میزند. شما هیچ کدام خون در رگهایتان ندارید، همه تان دست به دست هم دادید و این دخترک را پریشان کردید و فراری دادید. فرهاد جان، حالا دیگر همه جا تو انداختن که ستاره پریشان است، مجنون است. میگویند از وقتی این مردک آمده ستاره سرگردانتر شده. میگویند این مردی که ساکت گوشه اتاق نشسته و فقط سرش را تکان میدهد تویی. او که با چشمهای از کاسه بیرون زده به سوراخ حسیر زیر پایش خیره شده و صدایش در نمی آید، همه می گویند فرهاد من است. عجب روزگاری. هرچه می گویم اون فرهاد نیست، فرهاد من نیست، باور نمی کنند. باور نکنند، من که تو را خوب می شناسم. مگر می شود اشتباه کنم؟ درست است که خودت را سالهاست ندیدم، از همان روزی که تو را بردن، ولی هنوز همه حرفا، خاطرها و پس از آن نامه هایت توی سرم می چرخند. می خواهند این بیگانه ای را که یک باره بلند می شود و بر سر من داد می زند به جای تو جا بزنم. همین آدمی که سیگار به سیگار روشن می کند و می گوید ستاره، این منم، فرهاد، آمده ام، ببین، منم، فرهاد تو. آنقدر بلند حرف می زند که سرم پوک می شود. دستهایم را می گیرد و با خشم می گوید مگر عقلت را باختی؟ نکند دیوانه شدی ای ستاره؟ و بعد در را محکم می کوبد و دوباره می رود همان گوشه اتاق می نشیند. حالا که خوب دلش خالی شده صدایش را پایین می آورد و مثل اینکه از رفتارش پشیمان شده باشد آهسته می پرسد اگر من فرهاد تو نیستم پس کیم ستاره؟ ها؟ چه می دانم کیست؟ لابد روح رحیم است. مگر روز اول که مردم شهر او را با پسرهای پورهادی دور میدان سر دست می چرخاندند و برایشان هورا می کشیدند خالجان نگفت پناه بر خدا، این که فراد آقا نیست، پنداری روح رحیم است. همش به من ظلم می زند، من از چشمهایش می ترسم گل فرهاد، مثل این که به او هم گفتند من دیوانه شدم. هرچه گفتم و میگویم من دیوانه نیستم، اینقدر عقل و شعور دارم که بفهمم تو فرهاد من نیستی، به گوشش نرفت و نمیرود. آخر پس دیگر مجبور شدم بگویم بیا ببین، من و گلفرهاد همه این سالها برای هم نامه نوشتیم، من همه این نامه ها را دارم، همه حرفایی که این سالها به هم گفتیم، همین آقای پورحسن نامه هایش را برایم آورده. باور نمی کنی؟ برو از خودش بپرس. حتی میمهتا دور از جان شما یک غلط دیگر هم کردم، رفتم و همه کاغذها را برایش آوردم. راستش دلم نمی آمد این نامه ها را که حرفای دل من توست به کسی بدهم، ولی چاره نداشتم، می آفتا اینها حرف مرا باور نمی کردم. رفتم و همه را از صندوق چه در آوردم و به دست این بیگانه دادم و او شروع کرد به خواندن. هنوز هم دارد میخواند. تو را به خدا قسم مرا ببخش گل فرها، مواظب خودت باش بلامصر. ستاره سه دی ماه 1357. متشکرم. نکته و جمله از کتاب لطیف از شب رو به اجبار وزارت ارشاد تغییر دادیم. حذف نشده اما بیشترشون کمی تغییر کرده. من درستشون رو توی یک کاغذی تایپ کردم و گذاشتم اونجا، میتونید به همراه کتاب بردارید. بسیار ممنون.
خسته نباشید.
مرسی. ممنون.
سوال؟ من با یه سوال شروع میکنم با اجازتون. میشه لطفاً بگین که در مورد انتخاب ناحیه جغرافیایی گیلان و محدوده زمانی توضیح بدین که چرا این دو انتخاب کردین؟
بیشک هر اثری موضوعش به ویژه اگر بستگی به بخشی از تاریخ سرزمینی داشته باشه خودش جایگاه جغرافیایی و زمانش رو تعیین میکنه و این اثر یکی از اون اثرهایی بود که باید در گیلان اتفاق میافتاد، بسترش گیلان میبود و باید در آن زمان از تاریخ میبود. با خوندنش متوجه خواهید شد.
سوال بعدی هم خودم میپرسم.
یکی شما بفهم.
ممکنه تشریف بیارین یکی صداتون رو دوستان بشنوم؟ بلند صحبت کنید.
من خواستم اگه لطف کنید یه مقدار بیشتر راجع به
گتسبی بزرگ همه ما میدونیم که شاهکار اصلی اسکات فیتزجرالد و همونطور که گفتم در سال 1925 چاپ میشه. این اثر هنوز در مدارس آمریکا میشه گفت تدریس میشه یا از دانش آموزان میخوان بخونن در موردش بنویسن، مقاله بنویسن و شرح بدن و به صورت بارها به شکل فیلم در اومده، ازش فیلم های ساخته شده، گرچه هرگز نتونسته اون پیامی رو که خود داستان میده برسونه فیلم ها. زندگی پر زرق و برق یا همون رویای آمریکایی آمریکایی ها رو داره نشون میده. حتی واژه گتسبی که نشان دهنده همین زرق و برق و ثروت و مکنت و زندگی های پرجشن و این هاست رو به فرهنگ واژه‌نامه انگلیسی وارد کرده، میگن زندگی گتسبی وار، جشن‌های گتسبی وار. و نمیدونم آیا نکته دیگری دوست دارید در مورد چیز دیگری از این اثر گفته بشه. و خب میدونیم که همین اثر فیتزجرالد رو فیتزجرالد کرد و دیگر آثار دیگرش نتونستن به پای گتسبی بزرگش برسن. گرچه بسیاری از کسانی که لطیف از شب رو دوست دارند میخوان بگن لطیف از شب بهتر از گتسبی در اومده و حتی همینگوی بر این باوره که لطیف از شب از گتسبی بهتره. اثر به خاطر این که شاید به این دلیل که زندگی به گونه زندگی نامی خودشه و اون رو زندگی کرده بهتر تونسته بنویسه. اول باید دوست داشته باشم اون اثر رو. شاید برای هر اثری که ترجمه میکنم ده ها شاید کمی اغراق باشه، بیش از 20 جلد آثار دیگر رو میخونم و از بینشون انتخاب میکنم. این که اثر بتونه در ایران چاپ بشه، البته الان دیگه چنین چیزی رو من مد نظر ندارم، ولی قبلاً به دلیل نداشتن امکاناتی که امروزه داریم این برام مهم بود. اثری باشه که ضرب و جرح زیاد نشه بشه چاپش کرد، انتخاب میکنم لطیف از شبی که از اونها بود. اثری باشه که بدونم در جهان خواننده های زیادی داره اما مردم من هنوز این اثر رو ندارن، قبلا ترجمه نشده باشه، این خیلی برای من مهمه، چون اگر اثری ترجمه شده باشه بیشک کار دوباره است. آثار ترجمه نشده بسیار هستند که ترجیح میدم اونها رو انتخاب بکنم. و همینطور که من اثری از خانم اتوود رو با نام آلیس گریس شروع کردم ترجمه رو، ترجمه کردم، کار رو که به پایان رسوندم با ایران تماس گرفتم و شنیدم که اثر رو به تازگی مترجم دیگری منتشر کرد و از چاپش صرف نظر کردم، چون معتقدم که اگر کسی پیش از من اون اثر رو ترجمه کرده حق ایشون. بفهمید لولیتا به اعتراف خود مترجم ترجمه نبود، بلکه یک بازنویسی از اون اثر بود. یک جمله از لولیتا رو گاهی خود آقای ذبیح الله منصوری چند صفحه ترجمه میکنه و خودش بر این باوره که این کتاب ترجمه ناپذیره و اگر من میخواستم ترجمه کنم شما حتی یک جملهش رو هم نمیفهمیدید. این رو در آغاز ترجمهش در مقدمه مینویسه و من و بسیاری از اهل ادب برای این باورن که این اثر ترجمه نشده بود قبل از این. خواهش
بارم.
ولی بارها برام پیش میاد. در هر زبانی واژه هایی هست که متعلق به اون زبانه و برگردوندنش به زبان دیگری کار آسونی نیست، ببیش اگر جناس ها رو بخوام توی یک نویسنده از جناس ها استفاده بکنه، مثل شیر در زبان ما که بخواد این رو دو بار با دو معنی بیاره تو جمله، اونجاست که مشکل پیدا میکنیم. اونجاست که من تمام سعیم رو میکنم و خیلی دیر جا میزنم، اما نهایتا اگر نتونستم زیر نویس میذارم برای اون. باشه، بله، خیلی پیش میاد که شما فکر میکنید که حتی این جمله ترجمه ناپذیره، مخصوصا اگر نثری نثر غنایی باشه، مثل دو نثری که من ترجمه کردم، همین لطیفه از شب و هم لولیتا، ولی ناشدنی نیست. زبان ما به رغم این که شایعه زیاده که زبان کاملی نیست یا نمیشه، خیلی جا داره، توانایی داره و شما اگر اهل مطالعه باشید و اهل تجسس و تحقیق که یک مترجم باید باشه، فکر میکنم جایی کم نمیاریم در بیشتر موارد.
بلند لطفا صحبت کنید که صداتون بشه.
متوجه شدم. هر دو، هم تحقیق کردم در مورد تاریخ، اون بخش تاریخ هم تحقیق و مطالعه کردم و هم در مورد فرهنگ و زبان و زندگی مردمان بستر این داستان تحقیق و مطالعه زیاد کردم. فرصت زندگی در اون منطقه جغرافیایی رو متاسفانه هرگز نداشتم، اما با انسان‌هایی که در اون منطقه زندگی کردن رابطه‌های زیادی داشتم. هرچه متونی که مربوط به مردم اونجا بوده تا جایی که تونستم به دست بیارم پیدا کردم، واژه‌نامه‌هاشون رو همینطور مطالعه کردم. بیشتر حاصل مطالعه و ارتباطاته. و از معذرت می‌خوام و در پایان هم دادم به آقای محمد رضا، آقای محمد رضا مرادی، شاعر و منتقد شمالی ایرانی، خوندن و ایشون کتاب رو تقریبا بی ایراد یافتن خوشبختانه. خواستم از نظر بومی بودن ایرادی نداشته باشه. بفهم سال بعدیتون رو داشتید؟
نه،
بله، نه تنها به ایشون، حتی به کسانی که هیچ رابطه‌ای با ادبیات نداشتن اما رمان خون بودن، یعنی نه نویسنده بودن و نه منتقد، هم اونجا زندگی کرده بودن و رمان خون بودن، به اونها هم دادم خوندن و همه احساس می‌کردن که این اثر رو یکی از خودشون نوشته. خواهش می‌کنم. دوستان این ظرف
کمک‌های مالی رو هم اگر و برگه ایمیل ها لطف کنید به دست ما برسونید. خانم خواهی کنید. میشه بلندتر صحبت کنید لطفا؟
کار من کار ترجمه بود. کار نظر دادن کار شماست. تمام سعیم رو کردم، تمام سعیم رو کردم چون نصر رو شناختم و توان خودم رو میدیدم، یعنی در توان خودم میدیدم که بتونم یک نصر به قول شما شعرگونه یا نظمگونه تا جایی که میشه در بیارم. حالا امیدوارم که این ادعا درست باشه.
سوال دیگر بفرمایید.
بستگی داره، اگر شما اثرتون مطمئنید که ایران چاپ نمیشه، که خب من فکر میکنم وقتی ما چنین تصمیمی میگیریم که اثرمون رو ایران چاپ نکنیم به گونه ای رهایی، رها از هر گونه خودسانسوری، اونجا فکر میکنم نقطه اوجی یک نویسنده است. حالا مترجم که داستانش جداست و الان فرصت زیاده، زمانیه که شما میتونید اثرتون رو هر جایی در دنیای بیرون چاپ بکنید، ولی اینکه آیا به دست خواننده داخل کشور خواهد رسید سوال بزرگی است. اثری مثل لولیتا که مردم ما 60 سال انتظارش رو کشیدن تا ترجمهش به دستشون برسه، خب مسلماً در افغانستان چاپ شد، نسخه هایش وارد ایران شد، به بازار زیرزمینی رفت و در مقیاس خیلی گسترده چاپ و منتشر شد و خوانده شد. اون بله، ولی خیلی از دوستان آثارشون رو بیرون از کشور چاپ کردند و فروش 500 نسخه تقریبا یک عدد بزرگیه اگر اثر بیرون چاپ بشه. اگر شما بخواین حتما به دست خواننده درون برسه، یک چیز دیگری رو باید فدا کنید و اون این که تن به سانسور بدید. مسلماً این انتخاب با خود نویسنده است. اون وقت احتمال این که جمعیت بیشتری بخونن اونم احتمالش هست. خواهش میکنم.
آن برمین شما گفتین که چند تا جمله‌ای که عوض شده اینجا گذاشتین؟
بله، بغل اون کتاب ها گذاشتم. تغییر داده بودم، جایی که میگه سینه به سینه، دهان به دهان، یا لب‌ها به لب‌ها، سینه به سینه، از من خواسته بودن اینو حذفش کنم، نوشتم نقطه به نقطه. یک چیز خیلی خنده‌دار اگر بتونم به آسانی پیداش بکنم این بود که از من خواسته بودن، حتما باید این رو پیدا بکنم، نوشته بودن که فلان صفحه این 266 سطر 16 اینجا نوشته که گویی سرنوشتش این بود: هیچ هندو اروپایی عاقلی نمیتواند تحقیر را برتابد. در واقع اون میگه هیچ آریایی نمیتونه تحقیر رو برتابه. گفته بودن اینو حذف کن. برای من سوال بود برای چی؟ این که بد نیست حتی. خب آریایی یعنی همون هندو اروپایی، کردمش هندو اروپایی پذیرفت. یا در جایی، خب بیشک به بوس خیلی بوسیدن و دست زدن و اینا خیلی حساسیت دارن، ولی خیلی ها هم توی کتاب اومده که یا ندیدن یا نخواستن ببینن یا هر جوری احتمالاً همین جوری باز کرده یک جای رو دیده که هست یه قدم بالاترش بوده، ندیده یه قدم پایین‌تر رو گفته این رو برداریم. یک جا اون هم که خیلی جالب بود، ببینم میتونم پیدا کنم براتون. یه جا چند تا دخترک میان، دوست پسرهاشون دارن سوار کشتی میشن که برن جنگ. اینا میان در اتاق هتلی که این زن و مرد اصلی داستان توی این اتاقن، در میزنن و از اینا خواهش میکنن در رو باز کنید، بذارید ما بیایم بریم توی ایوون شما یا تراس شما برای دوست پسرامون از این بالا دست کن بدیم. بعد اینا بالاخره میپذیرن، میان میرن توی ایوون و یکیشون زیر دامنیش رو تیکیش رو میکنه و بلند میکنه و داد میزنه که مثلا جو جان، حالا هر چیزی، چرا میخواد چیزی رو یادمون بیاره و این رنگ برای اون رنگ آشنایی بوده احتمالا. بعد اینا گفته بودم که اینو بردار، من گذاشتم پرچم آمریکا. نه ببخشید دیگه، نه درست به خاطر ندارم این تیکه رو، جور دیگری میگذره. میگه که زیر دامنیش رو، میگه مثل این که میخواست در برابر این زیر دامنی در برابر پرچم آمریکا خودنمایی میکرد، اونجا پرچم آمریکا هم بوده. بعد من نوشتم که دستمال دماغ، زیر دامنی نوشتم دستمال دماغ. خب همچین چیزهایی داریم، یعنی مجبوریم گاهی یه کارایی بکنیم که در واقع هم یه چیزی رو به خواننده رسونده باشیم و همین که 100% حذف نکنیم. یه جا میگه که اگر مرد اندوهگین طبقه بالا رو، اگر پستانهایش رو برای مرد اندوهگین طبقه بالا خشک نگه دارد، بیشک به کلمه پستان حساسیت داشتم، من نوشتم اگر مرد اندوهگین طبقه بالا رو از شیرش بی بهره کند.
شیر سماور یا؟
یه جا بهش میگه که راستی راستی باکره ای؟ اون میگه نه، تا حالا با 640 نفر بودم. احتمالاً به طنز، یعنی به از روی حرصش اینو میگه، این جوابو میخواستی؟ اونا گفته بودن این رو حذف کن، که من باز هم حذف نکردم. میگه من فقط از تو میخوام راستش رو به من بگی. فضا طوریه که وقتی میگه میخوام راستش رو به من بگی، معلومه داره چی ازش میخواد. و اینم میگه که من گفتم، همیشه راستش رو گفتم. خب این نکته ها هست که شما مجبورین تغییر بدید، یا وقتی که ترجمه میشه کار نوشتن خودتون که هست، خب حالا یک دردی جانتون رو میگیره تا این رو عوضش میکنید، ولی وقتی ترجمه میشه درد وجدان هم شما رو میگیره که من چه حقی دارم. یک کانتروورسیه، اگر نکنم این اثر به دست خواننده های ایرانی نمیرسه، اگر این کار رو انجام بدم بیشک در امانت داری اونطور که باید امانت دار نبودم. ولی الان امروزه مقدار وضع فرق میکنه، بودن دنیای مجازی مقدار کارها رو تغییر داده، عوض کرده و به نفع ماست. من اینا رو میام، اصلاح شده ها رو مثلا توی فیسبوک میگذارم و از خواننده ها میخوام که تو کتاباتون بگذارید. برحال این یک راهیه که میشه یه جوری با سانسور مبارزه. ساکن اینجا، ولی این دو کتاب تو ایران چاپ شدن خوشبختانه. اما اگر اثری دیگه نتونه، مثل لولیتا که هرگز من برای وزارت ارشاد نفرستادم، بعضی ها میان توی اینجا اونجا می نویسن رفته وزارت ارشاد و اثر مجوز نگرفته، ولی من هرگز نفرستادم، می دونستم مجوز نمی گیره، نمی خواستم اثر آسیب ببینه. از همون آغاز میدونم که توی شهر من به صورت پاورقی منتشرش میکردیم، یک مقدار گرفتیم جلوتر از افغانستان و جاهای مختلف ناشران اومدن گفتن که ما کتاب رو چاپ میکنیم و اثر رو در افغانستان منتشر کردیم و به شکل دیگری وارد ایران شد و زیرزمینی منتشر شد. خواهش میکنم.
بفرم طور جناب علی مطهر بلندتر میشه صحبت کنید لطفا.
شما بدونید این اثر رو یک مترجم با امانتداری دقیق ترجمه کرده و یک مترجم مؤلف مترجم تألیف کرده و ترجمه کرده، کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ حتی اگر نثر اون نثر شیوا و شیرین باشه، نثر این نثر نویسنده نزدیک به نثر نویسنده؟ بله من فکر میکنم خواهش میکنم یقین دارم خیلی چیزها توی ترجمه lost in translation حقیقت داره، اما الان عصریه که خیلی از ناشرهای ما دنبال نویسنده ها میرند و ازشون به رغم اینکه در کشور ما حق کپی رایت نیست ازشون حق کپی رایت رو میگیرن، حالا با پرداخت مبلغ یا با توضیح وضعیت من حتی مجانی. ولی بسیاری از نویسنده ها رو من خودم باهاشون برخورد کردم یا از دوستان شنیدم که میگن به شرطی که سانسور نشه، به شرطی که تغییر داده نشه، براشون چنین حساسیتی وجود داره در میانشون. و من به عنوان نویسنده اگر تیجان قربان رو نتونه اونطور که تو زبان این زبان هست به اون زبان ببره، که حتی تو فارسی هم نخواهیم تونست دقیق منتقلش بکنیم ولی شبیهش رو بکنه، میپذیرم. اما این که دلواپسم که آیا اثر من رو اون بازنویسی بکنه، چجوری بازنویسی خواهد کرد، این نگرانی وجود داره. امانتداری 100% تقریبا ناممکنه، ولی هر چقدر به اصل نزدیکتر فکر میکنم ما اثر رو ترجمه بکنیم باید احساس موفقیت داشته باشیم. این نمیدونم که منظورتون از این مشکل چیه، ولی نمیدونم بله متوجه شدم. بعد از شاید تقریبا 3 یا 4 ماه 5 ماه بعد از نشر لولیتا زمستان تقوای سوما مجوز گرفت. ولی اینکه از این به بعد چه واکنشی خواهد شد رو نمیدونم. قرار بر اینه که اثر رو بدون در نظر گرفتن پدید آورندش بررسی بکنند. منتها خب بارها دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاده. امیدوارم که نرفته باشم توی اون لیستی باشم.
آقا شما اونجا یه سوال داشتیم بفرم.
بیشک همونیه که شما میگید. او و من بوده. بله، نه این چست بوده و دقیقا چست بوده و پستان نبوده. من اگر جای برست بنویسم پستان ترجمه میکنم، چست بنویسم سینه. و اگر مأمور وزارت ارشاد مأمور بررسی یا سانسور دید، خب وادار خواهم شد که بکنمش سینه. اگر ندید مفت چنگم. شاید بر اساس عادت.
بله، سپاسگزارم. خانم خسته نباشید. دوستان من با اجازهتون این دستگلی که خانم لطف کردن و برای کانون کتاب آوردن طور که پیشنهاد شد میدم خدمت خانم پدرامنیا و از شما سپاسگزاری میکنم که اینجا حضور پیدا کردین. دیدار بعدی ما جمعه 12 فوریه. برگه های نظرخواهی رو اگر لطف کنید به ما برسونید سپاسگزارم.